صدایی دیگر،
صدای زنان.
به خون پاک به ناحق ریخته مظلومان کشته و مجروح شده سوگند یاد می‌کنم که تا لحظه دم فرو بستن ابدی از گفتن حق و از فریاد بر سر ظالم و حمایت از عدالت جویان آزادی خواهان و تحقق صلح پایدار دست بر نخواهم داشت. این بخشی از نامه نرگس محمدی، زندانی سیاسی تبعیدی به زندان زنجان است. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نرگس محمدی حالا دیگر نامی آشناست. نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که علارغم بیماری شدیدش در حال تحمل دوران حبس است. تماس‌های تلفنی او با دو فرزندش قطع شده و این بار به دلیل تحصن همراه با 8 زن دیگر در زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده است. انتقالی که جزئیات خشونت‌بار آن را در نامه 4 صفحه‌ای از زندان زنجان منتشر کرد و نشان از خشونت غیر قابل توصیف از سوی مسئولان زندان داشت. تقیه رحمانی جامعه شناس و همسر نرگس محمدی از پاریس و مهدیه گلرو فعال مسائل زنان از ترکیه مهمانان برنامه این هفته صدای دیگر هستند. گفتگو را تقیه رحمانی با شرحانچ بر نرگس گذشته آغاز می‌کند.
انتقال همون تبعید ناخواسته همراه با ضرب و شتم بود، ولی از 2-3 ماه پیش وزارت اطلاعات تهدید کرده بود نرگس در صورت ادامه این موازنه که داره به زندان زنجان می‌کشه تا بمیره. این کلمه خیلی مهمه. با توجه به تجربه زندان زنجان این 1391 نرگس در اون زندان دچار بیماری‌های وحشتناکی شد و بیماری‌هاش اضافه شد، طوری که پزشکی و قانونی زنجان اعلام کرد این نمیتواند دیگه زندان بکشه. یعنی این تبعید یک برنامه‌ریزی شده بوده، منتها این بهانه تحسن برای قربانیان کشتارهای 98 آبان خونین این بهانه رو فراهم کرده. و چیزی که اینجا اضافه شده رفتار لاجوردی گونه آقای زیایی رئیس فعلی زندان که از زمانی که اومده رئیس زندان شده تلفن‌های نرگس رو قطع کرده، کتابایی که نرگس میگه میشده بگیره کتابا رو نگرفته و این فشار به دیگر زندانیان هم آورده، مثل ضرب شتم آقای زیایی همراه با کمک برخی از مامورین. دیگه یه شکل وحشیانه‌تر از رفتار لاجوردی یه کاری میکرد تبابا زندانی رو بزنن، میگه نه خودش زندانی بگیره پهول بده به دیوارش بکوبه، طوری که دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس زخمی بوده وقتی که ملاقاتش میدن تو زنجان. نرگس بدنش چند جاش کبوته، یه بخشی از دستش بریده شده و نحوه بردن، فضایی که برای انتقال ساختن و نحوه اتهاماتی که به نرگس میزنه، به معنی که نرگس مواجهه میشه میگه تو خارجی پول میریزن به حساب، بعد میگه تو آخر رذالت هستی. یعنی رئیس زندان فضا رو اساسا برای درگیری با نرگس آماده میکنه و ایشان این سابقه ها هم در گذشته داشته. این فضای درگیری تبعید و تبدیل به یک جنگ هم میکنه که آقایان در این جنگ ظاهرا با کماندوهاشون پیروز شدن. رئیس زندان در نقش یک کماندو ظاهر شده.
خانم گلرو، آیا تا به حال ما سابقه چنین برخوردی با زندانیان سیاسی زن رو داشتیم؟
قاعدتا در دهه 60 این تجربه بوده. من ولی در دوره که خودم زندان بودن یا در دوره که حالا تجربیاتی رو شنیدم در مورد دهه 80، من همچین چیزی رو نشنیدم که به این شکل در این سطح از خشونت بخواد تکرار بشه. البته در مورد ضرب و جرح یا شکنجه هایی که صورت می گرفته در حین بازجویی موردهایی وجود داشته که در حین بازجویی مورد شکنجه قرار می گرفتن، اما اینکه برای انتقال به یک زندان دیگر در صورت تبعید بخواند این شکل از خشونت استفاده کنن، همچین چیزی رو در واقع من به یاد ندارم. ممکنه که دوستان دیگه ای باشن که همچین چیزی رو در دوره‌ای که در زندان بودن شنیده باشن یا دیده باشن، ولی خب در مورد خانم محمدی به طور خاص به خاطر اینکه ایشون خب در دوره‌ای که در زندان بودن صدای بسیاری از زنانی بودن که دسترسی به رسانه‌ها نداشتن، ولی خب به خاطر اینکه ایشون میتونستن صدای اونها باشن، نامه‌هایی که میدادن نامه‌های شخصی نبود، همیشه سعی می‌کردن که در نامه‌هاشون اسمی از زنانی بیارن که دسترسی نداشتن، نمیتونستن اخبار رو به بیرون برسونن یا در مورد پرونده‌هاشون حرف بزنن. ما اسم بسیاری از زنانی رو که مدت‌ها بود در زندان بودن اما چیزی ازشون نمی‌دونستیم تو نامه‌های ایشون می‌دیدیم. شرایط زندان رو توی نامه‌های ایشون بیشتر می‌شناختیم، حتی در مورد کسانی که بازداشت شده بودن یا زخمی شده بودن در آبان 98 به نامه آخرشون بسیاری از نکات ایشون اشاره کرده بودن. همه اینها باعث میشه که مجموعه زندان بسیار خشمگین باشه نسبت به ایشون، در صورتی که تا قبل از این دادستانی و نیروهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه معمولا با زندانیان سیاسی برخورد می‌کردن. به خاطر اینکه اطلاعات مربوط به سازمان زندان‌ها و شرایط نگهداری اونهاست که تو نامه‌های خانم محمدی دیده میشه و این در واقع آینه ایست که خانم محمدی از زندان در مقابل دیگران گذاشته و شرایط زندان رو نشون میده و این خشمی که در اینها ما میبینیم نشون دهنده این که چقدر براشون سنگین هستش تصویر اوریانی که خانم محمدی تو نامه هاش از زندان ساخته.
اما آقای رحمانی، آن چیزی که در ماهای اخیر ما داریم میبینیم فعالتر شدن حضور زنان در اعتراضات هست. ما حتی در سطح خیابون ها هم میبینیم که این حضور جدی تر بوده در اعتراضات آبان ماه و میبینیم که وقتی بحث برگزاری مراسم یاد بود هم به میون میاد، باز هم این زنان زندانی هستن که تحسن میکنن، از جمله خانم محمدی در دفتر رئیس بند زنان، و ابراز همراهی و همدردی میکنن با خانواده قربانیان. آیا به نظر شما حرکت جدیدی داره در جامعه ایران به خصوص از طریق فعالیت بیشتر زنان شکل میگیره، یا صرفا اینها روالی هستش که تا به حال همیشه وجود داشته اما دیده نشده؟
واقعیت این است که تحولاتی صورت گرفته، وجود داشته، ولی اون چهره هایی بودن از زنان در انقلاب مشروطیه، در جنبش ملی، ولی اینا زیاد دیده نشده. ولی الان خب به میزانی که خانم ها خودشان بیان تو صحنه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فعال شدن، خب دیده تر میشن. این اتفاق هم افتاده، یعنی تغییر ایجاد شده، به خصوص در این دو سه دهه اخیر. این واقعیتیه. به نظر من هنوزم کافی نیست، حتی تو ذهن برخی ها هنوز این تفکیک هست، حتی روشنفکرهای ما، یعنی میگوین ولی هنوز به اجرا در آوردن این برابری چیز ساده‌ای نیست. به عنوان کسی که درگیر هستم و خودم با نرگس هر دو فعال هستیم، من حتی از روشنفکرها هم گاه مکلک های شنیدم، حتی از اپوزیسیون هم گاه مکلک های شنیدم که انگار به اصطلاح من باید ولی نرگس باشم. ولی واقعیت این است این حضور معنادار شده و باید بیشتر معنادار بشه. یک مسئله، مخالفین دموکرات و همچنین اونایی که معتقد حقوق برابر زن مرد هستن باید در عمل هم نشان بدهن که این برابری اجرا کنن، صرفا بحث نظری فقط نیست. احترام به حقوق زنها، دادن نقش برابر به زنان و مردان در جامعه خود به خود کمک میکنه در یک راه عدالت جنسیتی که میتواند کمک کند به عدالت های دیگه در جامعه.
نظر شما در این مورد چی هست خانم گلرو؟ آیا فکر میکنید که اقدامات کسانی مثل نرگس محمدی میتونه تلاشی باشه برای دست پیدا کردن به برابری واقعی در جامعه، و یا اقداماتی از قبیل تحسن در دفتر رئیس زندان و تبعاتی که برای خانم محمدی پیش آورد میتونه باعث بشه که زنان کمتری به میدان بیان از دیدن برخورد خشونت‌آمیزی که با خانم محمدی شده؟
اساساً ساحت مبارزه یک ساحت مردانه در نظر گرفته میشده. به لحاظ روشنفکری هم روشنفکران مشروطه هم بعد از مشروطه هرچند که زنان نقش زیادی توش داشتن، در قانون زنان رو کنار مجانین و کسانی که حق رأی نداشتن گذاشتن. در ملی شدن صنعت نفت قرار بود که زنها حق رأی بگیرن. متاسفانه در انتها گفته شد که در چند جبهه نمیشه جنگید و فقط یکی رو میشه انتخاب کرد، اونم ملی شدن صنعت نفت. و همیشه این زنها بودن که مجبور شدن کنار گیری کنن برای اینکه به چیزهای دیگه رسیدگی بشه و در اولویت قرار نگیرن. اما به نظر میرسه که امروز دیگه زنها قرار نیستش که کنار بیستن و بذارن مردها براشون تصمیم بگیرن. امروز در جنبش کارگری شما میبینید که این زنها هستن که خط اول هستن، بازداشت میشن، تجمعات کارگری برگزار میکنن. در روزنامه نگاران همینو میبینید، وکلایی که زندانی میشن همینو میبینید، فعالین دانشجویی که زندانی میشن همینو میبینید، و در کنار اون به خاطر 40 سال سرکوب های آزادی زنان در مورد حقوقشون، در مورد حجاب اجباری که به صورت جداگانه اینو میبینید، و فعالین سیاسی. به خاطر همین خب علارغم همه مطالباتی که جامعه ایران داره، زنها به خاطر فشارهایی که به طور مستمر در این 40 سال بیشتر از مردها تحمل کردن، مطالبات انباشته بیشتری رو داشتن. پس امروز حق دارن بیشتر از اونها مطالبه داشته باشن، تلاشای بیشتری داشته باشن. قطعا حاکمیت هم این رو درک کرده، سرکوب‌ها رو به حد اکثر خودش رسونده تا نشون بده که در برابر این سیل مطالبات قرار نیستش که هیچ کوتاهی بیاد. در مسئله نرگس، در مسئله نسرین، در برابر دختران جوانی که 20 سال حکم میگیرن به خاطر مقابله با حجاب اجباری، مطالبات کارگری، و این به نظر میاد که این یک پیام کاملا شفافه که ما به زنان اجازه نمیدیم که وارد ساحت مبارزه بشن که یک بحث مردانه بوده در تاریخ ایران. ولی خب زنها این رو جدی نگرفتن و تلاش خودشون رو دارن میکنن، و قطعا نرگس محمدی یکی از اون زنانیه که این پرچم رو برافراشته، سالهاست داره در این حوزه تلاش میکنه و این اتفاق اخیری که براش افتاده نشون میده که در این تصمیمش مصمم هستش و امیدوارم فشارهایی که اخیراً دوباره برش اومده و سلامتیش رو هم تهدید میکنه هر چه سریعتر قابل حل باشه براش و باز هم بتونه از این بحران جدید هم عبور بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید.